بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا صالح المهدي، عجل الله تعالى فرجك. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا بنت رسول الله. سلام و درود خدمت شما بزرگواران، بینندگان عزیز و ارجمند. ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو به شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنم و همراه شما عزیزان عرض تسلیت داریم به پیشگاه مقدس ولی نعمتمون امام زمان حضرت مهدی بقیت الله عجل الله تعالی فرجه. سه نقل درباره شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در منابع امامیه وجود دارد. یک نقل هست درباره 45 روز که گفته شده 45 روز پس از شهادت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حضرت زهرا سلام الله علیها شهید شدن. نقلی هست 75 روز پس از شهادت پیامبر اسلام حضرت زهرا شهید شدن که 13 جمادی الاول میشه که چند روز گذشته بود. و نقل سوم 95 روز هست که 3 جمادی الثانی هست که الان بین روایت و نقل 75 روز و 95 روز هست و کمتر کاری و وظیفه ای که ما میتونیم انجام بدیم این هست که اقلا بین 75 روز تا 95 روزی که گفته شده شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است در این 20 روز درباره اون بزرگوار سخن بگوییم و برنامه هایی داشته باشیم تا شاید بتوانیم کلمه ای از کتاب قطور فضائل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را بفهمیم و بدانیم انشاءالله. در این مسیر گام برمیداریم و در این مسیر تمام تلاش و کوشش خود را داریم و از خود اون بزرگوانو و فرزندشون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف میخواییم که ما را در این مسیر یار و یاور باشن و کمک کنند. مانند هر هفته همراه شما بزرگواران در برنامه ای با حضور استاد گرانمایه جناب آقای دکتر قزوینی مسائلی و مطالبی رو از تاریخ مورد نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم. موضوع برنامه این هفته هست مظلومیت حضرت فاطمه سلام الله علیها. در این باره با شما و برای شما مطالبی داریم تا دقایق دیگر انشاءالله ارتباط ما برقرار میشه با جناب آقای دکتر قطبینی و سوالای خودم رو مطرح میکنیم تا اینکه بیشتر درباره شخصیت این بزرگ بانوی جهان اسلام، بانوی بی‌نظیر و بی‌مانند بدانیم انشاءالله. درباره شخصیت‌های تاریخ، چه تاریخ اسلام که تاریخ غیر اسلام، هر ملتی وقتی میخواد درباره یک شخصیتی صحبت کنه کمتر شخصیتی رو کسی میتونه با این جرأت درباره سخن بگه که بگه بی نظیر و بی مانند. ولی هر کس کمتر آگاهی و مطالعه‌ای داشته باشه درباره شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها به این نکته اعتراف داره که این بزرگ بانو بی‌نظیر بوده و هست و تا انقراض عالم همانند او خدای سبحان نیافریده و نخواهد آفرید. شخصیت بیبدیل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که افق گسترده ای رو خدای سبحان در این وجود مقدس و الهی قرار داده، او که اوراء انسیه بود، موجود آسمانی که زمانی بسیار کوتاه در زمین زندگی میکرد تا اینکه نورافشانی کند برای حقیقت پرستان، و در این مسیر، یعنی مسیر معرفی حق و حقیقت، جان مقدس و نازنین خودش رو تقدیم کرد و اول مظلومه شهیده دفاع از ولایت و امامت یعنی حق و حقیقت شد. انشاءالله بتوانیم این تلاش را آنگونه به انجام برسانیم که رضایت قلب بزرگوانوی جهان اسلام را فراهم کرده باشه. سلام علیکم جناب آقای قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم، خیلی ممنون و متشکر. توفیقی شد با برنامه دیگه در خدمت شما باشیم. ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را خدمت شما و همه دوستداران اهل بیت اسمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین تسلیت و تعزیت عرض می کنم. اگر فرمایشات و صحبت اولیه‌ای دارید بفرمایید تا سوالاتی رو که در نظر گرفته شده تقدیم حضور شما کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نبیین السعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمدلله و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. بنده خدمت حضرت عالی و همه دستندرکاران شبکه سلام و بینندگان گرامی سلام عرض می کنم و شهادت جانسوز صدیقه طاهره را به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح و نالفراب مقدم هلتدا و همه شیستگان مکتب امامت و ولایت تسلیت عرض می کنم و خدا را به آبروی آن بانوی دسترا سوگند می دهم. پاداش ما را در این مصیبت عظما فرج مولای من بقیت الله الاعظم قرار بدهد انشاءالله. بنده خدمت حضرت عالی هستم، اگر فرمایشی هست.
بله، عرض سوالاتی داریم خدمت شما تا شاید برگی و شاید بتوانیم بگوییم کلمه ای رو بتوانیم از کتاب قطور فضائل و نیز مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها رو باز بکنیم. در برنامه گذشته بسیار کوتاه و فشرده در اندازه بضاعت و توانایی خودمون که بسیار ناچیز هست درباره فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها با شما و بینندگان از برنامه صحبت کردیم. در این برنامه برخی از فرازها و نکاتی رو درباره مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها می‌خوایم بررسی کنیم. جمله معروف و مشهوری هست با کمی با عبارت‌های مختلف از پیامبر عظیم الشان اسلام که درباره حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن. جمله فاطمه و وضعت منی، من آداها فقط آذانی، یا من اقذبها فقط اقذبنی، و یا عبارت‌های دیگری که همین معنا و مفهوم رو داره. با توجه به اینکه در این ایام هستیم، شبهاتی که وهابیت و یا ابن تیمیه در باره این جمله بیان کردن و تشکیک وارد کردن بخواییم بررسی کنیم و ببینیم ابن تیمیه درباره این جمله فاطمه و بضعت منی چه گفته و چه مطالبی مطرح کرده.
در رابطه با قضیه فاطمه و وضعیت ملی، ما در جلسه گذشته منابع این روایت را از صحاح اهل سنت نقل کردیم. تعبیر فاطمه و وضعیت ملی جعبینی ما آداها از صحیح مسلم آوردیم، یا من اغذبها فقط اغذبنی و امثال این رو ما از صحیح بخاری و غیره نقل کردیم. و همچنین روایت صحیح ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک از مستدرک هاشم و دیگر مصادر ما آوردیم. من گمان نمی کنم برای هیچ مسلمانی و یا یک انسان آگاهی شبهی باشد در صدور این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ولی متاسفانه می‌بینیم آقای زکریه که در سراسر آثارش به ویژه در کتاب منهاج السنه که به تعبیر علامه امینی رضوان الله تعالی علیه که باید به او گفته شود منهاج البدعه، مطالبی نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه صدیقه طاهره اهل بیت آورده که واقعا انسان با خواندن این مطالب قلبش به درد میاد و حتی منتقان اهل سنت هم نتوانستند غضب خودشون و نفرت خودشون رو نسبت به ابن تیمیه اظهار نکنند. در رابطه با این حدیثی که حضرت عالی اشاره فرمودید، آقای ابن تیمیه در منهاج السنه جلد چهارم صفحه 248 وقتی عبارتی از علامه علی را نقل میکنه بر اینکه بزرگان اهل سنت آوردند یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، ایشون میگه فهازا کذبون من، این سخن علامه دروغه، ما رواها با عن النبی، اصلا همچه چیزی از پیغمبر کسی نقل نکرده، بلا یعرفها با فی شیء من کتب الحدیث المعروفه، همچه روایتی در کتابهای حدیثی شناخته شده یافت نمیشود، ولا له اسناد معروف عن النبی لا صحیح ولا حسن، همچه روایتی با سند صحیح و با سند حسن در کتب روایی ما دیده نمی شود. عرض کردم منهاج السنه جلد چهارم صفحه 248. من اون دست از عزیزانی که در این زمینه می خوان واقعا به قضاوت بنشینند و سخن ابن تیمیه را در ترازوی نقد و علم بگذارند و مقداری از اون تعصب مذهبی بیرون بیان، توجه این عزیزان رو جذب می کنم به همون عبارتی که هفته گذشته هم عرض کردیم از حاکم نیشابوری که وقتی این روایت رو نقل می کنه میگه هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا، این حدیث ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک صحیح از سندن ولیکن آقای بخاری و مسلم این روایت رو نیاوردن. مستدرک جلد سوم صفحه 153. آقای هیثمی که از استوانهای علمی اهل سنت هست در مجمع الزوائد جلد نهم صفحه 203 نقل میکنه میگه و اسناده حسن. حالا عزیزان رو به قضاوت فرا میخوانیم، ابن تیمیه میگوید لا صحیح و لا حسن، حاکم نیشابوری میگوید صحیح، هیثمی میگوید حسن. گذشته از این شخصیت های متعدد اهل سنت این روایت رو نقل کردند. ضحاک در الاحاد و المثانی جلد پنجم صفحه 363، معجم طبرانی جلد اول صفحه 108، عبدالغابه ابن عسیر جلد پنجم صفحه 522، تهذیب الکمال مزری جلد 35 صفحه 250، الاصابه ابن حجر جلد 8 صفحه 265، آغاز سیوطی در خصائص کبرا جلد 2 صفحه 265 و ده ها کتاب های روایی و تاریخی اهل سنت این روایت رو نقل کردن. حالا باز دوباره عبارت ابن تیمیه را میخوانم که میگوید ولا یعرف هذا فی شیء من کتب الحدیث المعروفه، در کتاب های حدیثی معروف همچه روایتی نیست. نمیدونم آیا معجم کبیر طبرانی معروف نیست، اصطلغازه معروف نیست، تهذیب الکمال مزری معروف نیست، الاصابه ابن حجر، تهذیب التهذیب، سبل الهدا و ده ها کتابی که این قضیه را نقل کرده اند، آیا اینها جزء کتاب های معروف نیستند؟ این یک نکته. نکته دیگر که خیلی دردآور هست، وقتی میاد آقای ابن تیمیه به حدیث فاطمه بضعه منی یریبنی ما رابها و یعذینی ما آذاها، که گفتیم دیگه در صحیح بخاری که این لفظ آمده، راه این که دیگه آقا در کتب معروف نیست یا به سند صحیح دیگه راهی و گریزی برای انکار نیست. اونجا میاد تعبیری داره که واقعا من از پیشگاه مقدس آقا ولی عصر ارواح و نافدا واقعا عذر می طلبم. این تعبیریشون واقعا حتی از مخیله انسان که می گذرد قلب آدم به درد میاد. پیشگاه وقتی این روایت رو نقل می کنه میگه آقا اصلا فلسفه و سبب این حدیث که پیغمبر فرمود فاطمه تو وضع اکن منی یعبین ما آداها، فاطمه پاره تن من هست و هر کس فاطمه را عذیت کند مرا عذیت کرده، در حقیقت علی فاطمه را عذیت کرده بود. و سبب صدور این روایت عذیت حضرت علی نسبت به زهرا سلام الله علیها بود که رفته بود از دختر ابی جهل خواستگاری کند و این قضیه باعث شد که پیغمبر چون متعذی شده بود از دست علی علیه السلام این سخن را بیان کرده. و جای تأسف این هست که میاد میگه بر این که علی وقتی که میخواد دختر ابی جهل رو بگیرد فلهو فی اداها غرضون، این خیلی دردآوره. علی ابن ابی طالب که میخواد دختر ابی جهل رو بگیرد به عنوان حبو، هدفی داشت و میخواد فاطمه زهرا را اذیت کند بر روی غرض نفسانی خودش. و بعد میاد خوب از اون طرف هم ابن تیمیه بی خبر نیست بر این که در صحیح بخاری و مسلم آمده حضرت صدیقه طاهره از ابی بکر غضبناک شده. در جلسه گذشته عرض کردیم صحیح بخاری جلد 4 صفحه 49-42 حدیث 3093، بخاری صراحت دارد فخذلت فاطمه بنت رسول الله فهجرت ابا بکر فلم تزل مهاجرته حتی توفی. و همچنین در صحیح مسلم جلد 5 صفحه 154 حدیث 4471 این تعبیر آمده. و این مسلم هست که حضرت زهرا از دست خلیفه اول اذیت شده بود و غضبناک بود، تدا آخرین لحظه از حیاتشان با همین قهر و غضب بود تا فاطمه زهرا از دنیا رفت. آقای ابن تیمیه میاد اینجا این چنین توضیح میکنه، میگه ما مقایسه کنیم بین اذیتی که علی علیه السلام، کلمه علیه السلام که از بنده ازشون تعبیر رو هم نداره، علی علیه السلام فاطمه را اذیت کرد و ابوبکر اذیت کرد، مقایسه کنیم نتیجه میگیریم تعبیر رو نگاه کنید شما، لیکن من مقصود انه رو قدر ان ابا بدر ازاها فلم یعدها لغرض نفسه بل لیطیع الله و رسوله و یوصل العبد الى مستحقه. ابوبکر اگر فاطمه زهرا را اذیت کرد، قربتاً الله اذیت کرده به خاطر اطاعت خدا و در راه خدا و در سبیل خدا. ولی علی علیه السلام اگر فاطمه را اذیت کرده، روی هوای نفسانی که میخواست بره زن بگیرد و روی فاطمه زهرا هوا بیاورد. خب این تعبیر رو من نمیدانم این عزیزان اهل سنت یا اونهایی که این چنین دارن بدون حساب کتاب از ابن تیمیه دفاع می کنن، آیا واقعا برای فردای قیامت پیشگاه آقا رسول اکرم پاسخی هم فراهم کردن که بیان این توضیح رو بپذیریم؟ بله، ابوبکر در راه خدا فاطمه را اذیت کرد و هیچ گناهی که ندارد بلکه ثواب و پاداشی هم داره، چون ابوبکر این اذیت را ایجاد کرد تا بتواند حق را به صاحب حق برساند. حالا این حق چیه؟ و صاحب حق چی هست؟ و آقای ابوبکر میخواست چه کار کنه؟ این دیگه باید عزیزان بیننده خوب دقت کنن و در این زمینه قضاوت کنن. آیان میتونن منهاج السنه جلد چهارم صفحه 251 و 255 را ملاحظه کنن، ببینن که ابن تیمیه وقتی میاد این دو قضیه را مقایسه میکنه، آیا واقعا انصاف را رعایت میکنه؟ ما بنا نداریم در این برنامه من به احدی اهانت کنیم یا جسارت کنیم. با این که نسل ابن تیمیه کاملا برای ما مغرض هست، ولی ما از اونجایی که میخوایم ثابت کنیم پرورش یافته مکتب آقا امام صادق سلام الله علیه هستیم و از امیر المؤمنین سلام الله علیه میخوایم تبعیت کنیم که برموت میعجره و انتقونو سبابین، ما بنا نداریم جسارت کنیم و زبان به سب و اهانت بگشاییم. ولی این تعابیر ابن تیمیه تعابیر واقعا درد آور هست. قلب مقدس امیر المؤمنین صدیقه طاهره رسول اکرم ولی عهد و هر چیزی و انسان منصف از این تعبیریشون کاملا متعذی میشه. و این قضیه خواستاری دختر ابی جهل رو شما ببینید در جای جای منهاج سنه ایشون میاره با آب و تاب نقل میکنه. ما در هفته گذشته تنبیه این قضیه را زدیم. من خیلی دوست داشتم، حتی باز الان تقاضا میکنم از عزیزان فاضل اهل سنت، اونهایی که واقعا از نظر علمی جایگاه ویژه‌ای دارن نسبت به بحثی که من هفته گذشته داشتم، ساختگی و جعلی بودن و دروغ بودن قضیه خواستگاری دختر عزیزان اگر نظری دارند یا بیان بیان کنن یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنن، ما نظر اونها رو بدون هیچ گونه سانسور اینجا برای مردم میخوانیم. و من فقط شاید بعضی از عزیزان هفته گذشته بیننده ما نبودن، من فقط خیلی خلاصه در ظرف یک یا دو دقیقه اشاره کنم که قضیه این که میگویند علی علیه السلام از دختر عزیزان رفت خواستگاری کرد، تنها راوی از مصور ابن مخرمه هست که عرض کردیم سال دوم بعد از هجرت تازه این آقا به دنیا آمده و در سال بعد از فتح مکه یعنی سال 8 هجری که 6 ساله بوده آمده به مدینه. با اینکه توفیق ابو علم از شخصیت های برجسته اهل سنت مصره، لیکن این خواستگاری سال دوم هجرت بوده، یعنی در سال بوده که اصلا مصور هنوز به دنیا نیامده بوده. یا آقای ابن حجر میخواد توضیح کنه بگه بله یک ساله بوده بعد از آمدن نسبر به مدینه این صورت گرفته و میگه برای این که آدم عاقلی بوده، برای این که خودش میگه من مختلف بودم، یعنی آدم بالغ بودم، ایشون یاد میگه نه مراد از بالغ این نیست که به سن بلوغ رسیده باشه، یعنی عقلش کاملا میرسید، آدم نابغه‌ای بوده. عرض کردیم روایتی را که صحیح مسلم جلد اول صفحه 184 حدیث 660 بود، این آقا در جلوی پیغمبر و صدها مسلمان که سعی می بود برای ساختن مسجد لنگش می افته، کاملا عورتش مکشوف میشه. اینقدر این آقا عقل درست حسابی نداشت بر اینکه خود را بپوشانه بعد سنگ رو ببره. نبی مکرم برگشت و فرز الاس رو بگیت خود رو ولا تنشو براتن بریان لخت مادرزاد نرو. و اضافه نکته دیگری که من خیلی تکیه داشتم در جلسه گذشته، این روایتی را که ابن تیمیه در هر جایی من حاضر سنه داره که پیغمبر فرمود لا تستن او بنت رسول الله و بنت عدو الله این در رسول واحد، دختر پیغمبر خدا و عدو خدا نمیتواند همسر یک مرد باشه. این در حقیقت یک تعریفی بر خلیفه سوم که عرض کردیم که ایشون آمده بین رقیه یا ام کلثوم دختر پیغمبر و بین رمله بنت شیبه عدو اللهی که در بدر کشته شد جمع کرده، که این رو ابن کثیر دمشقی در البدایت و نهایه جلد هفتم صفحه 245 آورده. و همچنین آقای عثمان بین دختران پیغمبر و بین فاطمه بنت ولید که از اعدا و دشمنان پیغمبر اسلام بوده و تا فتح مکه کافر بوده جمع کرده. و همچنین بین ام البنین بنت قیلیه، این هم باز از کفار بوده، عثمان جمع کرده. اگر واقعا این حکمی از احکام الهی باشد، این خودش یک تعریضی هست بر خلیفه سوم. نگر این که هر کدام آقایان بگن زنان عثمان دختران پیغمبر نبودن، ربیبه پیغمبر و دختر خوانده پیغمبر بودن و خواهرزاده حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین سلام الله علیها، این خود یک بحث مفصلی داره. نکته سوم عرض کردیم، این دختری را که این آقایان میگن علی رفخاتباری، این دختر تا سال هشتم هجری کافر بود، سال هشتم تازه مسلمان شده و بلا فاصله هم با آقای اصحاب ابن حسین ازدواج کرده در مکه. و تا زمانی که پیغمبر در قید حیات بود این زن شوهر به مدینه قدم نگذاشتن. و ده ها قضایای دیگر که در این زمینه نشان میده که این داستان خواستگاری یک داستان دروغی و افسانه است که اینها ساختن، هم شخصیت امیر المؤمنین را زیر سوال ببرن و هم این که دفاعی کنن از اذیت و ایذایی که به صدیقه طاهره سلام الله علیها در واپسین روز رحلت نبی مکرم انجام شد. نکته سوم نسبت به حرفهای ابن تیمیه، این هم بد نیست آقایان بشنون و خوب قضاوت کنن. ایشون میاد قضیه حمله به خانه حضرت زهرا را مطرح بکنه که مطالبی میآورد که واقعا برای انسان خیلی دردآور هست، که عبارت علامه هلی را که میگه در واقع این روز رحلت پیغمبر اینا به خانه امیر المؤمنین و صدیقه طاهره که حمله کردن که داستان مفصلی داره، ایشون میخواد بیاد جواب بده، خیلی جواب شنیدنی. من از بینندگان عزیز تقاضا دارم به این پاسخ آقای ابن تیمیه خوب دقت کنن. ایشون میگه وقایت ما یوغان اینهو کبس البیت لینظره هل فیه شیعون من مال الله الذی یقسمه و ان یعطیه لمستحقه ثم را انهو لو ترکه لهم لزازه فإنه يجوز أن يعطيهم من مال الفايع. رفتن خانه امیر المؤمنین حمله کردن و حجوم بردن و در خانه را شکستن و به زور وارد شدن. عقوبت میخواست ببینه واقعا در خانه علی و زهرا از اموال و بیت المال چیزی هست بردارن بیارن در میان مردم تقسیم کنن یا نه چیزی نیست. و وقتی رفتن اونجا دیدن نه چیزی نیست یا اگر چیزی هم از بیت المال در خانه فاطمه زهرا هست، فاطمه زهرا استحقاق تصرف در بیت المال رو داره. من نمیدانم آیا این اگر یک دیوانه هم جرفی به ما بزنه آیا ما به او نمیخندیم؟ ما به عقل او شک نمی کنیم؟ خاطر است از یک عالمی که از تعبیر می کنن شیخ الاسلام، یعنی آمدن حمله کردن در خانه با اون مسائل و با اون مسائب و که در تاریخ دیگه کاملا محرز هست با اسانید صحیح اون رو نقل کرده ام، بیاقا آمد در خانه علی را شکستن، به زور وارد خانه شدن که دیدن مثلا علی از بیت المال چیزی دزدیده، فاطمه زهرا از بیت المال چیزی تو خونش مخفی کرده که از دست فاطمه زهرا بگیرن در میان مردم توزیع کنن. یعنی میاد در حقیقت این قضیه را ابن تیمیه میپذیره. ببین این چنین توضیح میکنه، توضیحی که به قول معروف میگن مرگ پخته هم به او میخنده.
بله بسیار ممنون، متشکر. و عرضی که من دارم خدمت بینندگان عزیز از من که واقعا در کلمه کلمه و جمله جمله و هر سندی از این مطالب دقت کنید، مطالب بسیار انبوه و فراوان و فشرده در واقع اینجا بیان میشه. شما بینندگان عزیز از من با صبر و حوصله تکرار برنامه رو ببینید. من لازم میدونم اینجا چون بینندگان عزیز از من هم مکرر سوال کردن، برنامه پنجشنبه ها که اینجا تقدیم حضور شما میشه بعد از ظهر ساعت 6 به وقت کالیفرنیا و همچنین 11 شب یعنی 4:30 صبح جمعه و همچنین 9:30 صبح جمعه به وقت ایران و خاورمیانه تکرار میشه. همین برنامه وقتی کالیفرنیا این شب ساعت 6 و همچنین ببخشید ساعت 6:30 تقریبا بعد از دعای کومه ساعت 6:30 یعنی 5 صبح جمعه در ایران و همچنین 10 صبح جمعه تکرار میشه. با صبر و حوصله ببینید، سندها رو یادداشت کنید، بررسی کنید، تحقیق کنید، به کتابخونه، به اینترنت مراجعه بکنید، اینها رو نگاه بکنید. ضرر نمی کنیم که عالمانه دین خودمون رو دنبال بکنیم و درباره حقایق بیشتر بدانیم. وقتی که نمیتونن منکر این جمله مشهور پیامبر بشن که مکرر پیامبر فرمودن فاطمه پاره تن من هست، هر کس او را آزار بده خدا را آزار داده، هر کس او را غضب ناک کنه خدا را غضب ناک کرده، اونجایی که بتونن میان میگن دروغه. بعضی از این عبارت ها را مثل ابن تیمیه با کمال بی حیایی عرض کنم که پیامبر رو و اینطور اتهام میزنه. اونجایی که نتونه منکر بشه میاد معنا رو تحریف میکنه و شأن نزول اون رو در واقع تحریف میکنه، اون رو منحرف میکنه نسبت به یک قضیه خواستگاری، یعنی یه افسانه دروغین درست میکنن. جمله‌ای که جناب دکتر قزوینی هفته گذشته مطرح کردن و خلاصه از اون صحبت‌ها رو بسیار زیبا در این برنامه باز تکرار کردن برای عزیزانی که این برنامه گذشته رو ندیده بودن، این نکته رو هم هفته گذشته فرمودن که من این رو هم تکرار کنم. چنین افسانه دروغینی که ابن تیمیه با آب و تاب مکرر در کتابش، اونم نه یک بار چندین بار مطرح میکنه، از نصر ابن مخرمه که عقل و شعور و فهم و درک نداشته که وقتی لنگ و شروارش از پاش میفته اون رو بکشه بالا و لخت اور معاون پیامبر و دیگر مردم حرکت نکنه، از اون نقل میکنه که این شخص مدعی پیامبر آمد مسجد و بر منبر این فرمایش رو فرمود که غضبناک شده به خاطر پیامبر غضبناک شدن به خاطر خواستگاری حضرت امیر علیه السلام و هیچ یک از صحابه دیگر حتی مانند طلحه و زبیر و دیگران، این صحابه بزرگواری مانند سلمان، ابوذر، مقداد، هیچ کس دیگه این سخن رو از پیامبر نشنیده، فقط این مسور ابن مخرمه نابغه 6 ساله عرض کنم با این خصوصیات فقط و فقط او شنیده. شما ببینید چقدر تاریخ ما پر از دروغ و کذب و تهمت و اباطیل هست که انشاءالله شما با صبر و حوصله این حقایق رو دنبال خواهید کرد. چرا آقای دکتر قزوینی، برخی از وهابیون نسبت به حمله به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها تشکیک کردند و گفتن این جریان دروغ هست و روایت صحیح در این زمینه نداریم. گرچه الان شما فرمودید حتی فرد متعصب که حقد و کینه و دشمنی اون با امیر مؤمنان علی علیه السلام مانند ابن تیمیه برای همگان روشن هست نتونست این رو منکر بشه، ولی برخی از وهابیون گفتن روایت صحیحی در این زمینه نداریم. عجیب هست که بزرگشون ابن تیمیه میگه حمله کرده به خانه حضرت زهرا برای خاطر اینکه ببینن از بیت المال چیزی اونجا هست بردارن، ولی وهابیون معاصر اصل قضیه رو تشکیک وارد میکنن. درباره این مطلب فرمایشتون رو آماده شنیدن هست.
در رابطه با شبهاتی که وهابیت معاصر دارن، خب اگر میخوان وارد بشین این رشته سر دراز دارد. خب آیه دکتر قطاری در کتاب اصول مذهبی شیعه شون و دکتر علی سالوس، عثمان الخمیس، عبدالرحمن دمشقیه و دیگران و دیگران که امروز پرچم وهابیت رو به دست گرفتند و به عنوان لیدر وهابیت مطرح هستند، وقتی میان به این قضایا میرسند خیلی با آزتاب آقا ما در تاریخ هم که قضیه نداریم، همه دروغ است و اگر روایتی هم هست روایت از نظر سند کاملا مخدوشه و ارزش اجتناب نداره. که متاسفانه بعضی از علمای اهل سنت هم که واقعا حالا یا حوصله بررسی سند ندارن یا توانایی علمی ندارن از او به افسانه شهادت تعبیر میکنن. حالا انشاءالله در قربتی میشه ما در رابطه با این که واقعا شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها افسانه است یا حقیقت در این زمینه سالا مفصل باید یک جلسه کامل توضیح خواهیم داد. ولی من جدیدترین مطلبی که دیدم از عبدالرحمن دمشقیه از لیدرهای وهابی و ایدولوژی وهابی ها هست که ایشون ساکن ریاض هست و در چند جلسه مناظره در شبکه المستدله با شخصیت‌های علمی شیعه مثل دکتر تیجانی و دکتر ابو زهرا هم شرکت داشت، ولی خب سرمایه علمی آنچنانی هم نداره که من در اینجا از عزیزان اهل سنت اجازه می‌خوام یک گلایه‌ای هم داشته باشم. من همین امروز صبح بود داشتم سایت ویژه حوزه علمیه زاهدان رو می‌دیدم، دیدم کتاب ایشون رو که در نظم کافی هست که همش خزعبلات و لاطائلات و فرهات و اقزوبه هست، کتاب عبدالرحمن دمشقیه را متاسفانه رو سایتشون گذاشتم. تنت از آثار ابن تیمیه تو سایتشون هست، یعنی اینها در سال اتحاد ملی اول مرتبه اتحادشون رو با وهابیت دارن تصویب می کنن. من در اینجا از این عزیزان به عنوان یک برادر کوچک تقاضا می کنم این روششون رو کنار بگذارند از گذاشتن کتاب های وهابیت تندرو امثال ابن تیمیزی و عبدالرحمن دمشقیه و غیره در سایت هاشون اجتناب کنن و اینها رو حذف کنن، وگرنه خلاصه برخورد ما با این افراد همون برخورد با وهابیت خواهد بود. اینو ما رسما از این عزیزان اول میخواییم، اگر واقعا بخوان ادامه بدن ما قطعا به وظیفه خودمون با حول قوه الهی عمل خواهیم کرد. من جدیدترین چیزی که دیدم در اینترنت در بعضی از سایت های وهابی مثل فیض النور و دیگران، عبدالرحمن دمشقیه دیگه مفصل ترین شبهات رو در رابطه با احادیث هجوم بر خانه حضرت زهرا سلام الله علیها را مطرح میکنه و تقریبا میخواد اظهار علم بکنه و از نظر سندی و رجالی که دیگر اهل سنت در این زمینه کاری نکرده بودند ایشون این رو میخواد انجام بده. من یکی دو نمونه از کارهای رجالی ایشون رو عرض میکنم و بعد قضاوت رو به عهده بینندگان عزیز واگذار میکنم. ایشون میاد همون روایتی را که ابن تیمیه قبول کرده، همونطور که عرض کردم میگه ورود به خانه حضرت زهرا، ورود به زور، تبت یک به تو، یعنی ورود به زور، ورود با فشار، ورود توأم با ضرب، این رو قبول میکنه. میگه من رفته بودم ببینن که خلاصه بیت المالی تو خونه علی هست، مصادره کنن برای مردم توضیح کنن. ولی آقای عبدالرحمن دمشقیه وقتی به اینجا که میرسه ایشون شروع میکنه بر این که این روایت ضعیف هست و در سند او عنوان ابن داوود بجلی هست، ذهبی برای ابن حجر در رسان المیزان، ذهبی در میزان الاعتدال این رو تضعیف کرده. خب این رو عزیزان فقط من تقاضا دارم به اندازه یک دقیقه یک دقیقه و نیم دقت کنن بر این که آیا همین روایتی را که در منابع متعدد اهل سنت آمده، طبری در تاریخ از جلد دوم صفحه 619، تاریخ اسلام ذهبی جلد سوم صفحه 117، مجمع الزوائد هیثمی جلد پنجم صفحه 202 از قول خلیفه اول نقل می کنند که ایشون در آخرین لحظات عمرشون گفت من بر سفی تأسف می خورم که انجام دادم، اولین چیزی که می خورم و ناراحتم و پشیمانم این هست که فبدت تو انی لم اکسف بیت فاطمه ان شیئن و این کانو قد غلبوه علی الحرب، ای کاش من خانه فاطمه زهرا را این چنین مورد حمله قرار نمی دادم، در خانه فاطمه را به زور نمی گشودم و اگر که برای جنگ بسته شده بود و این کانو قد غلبوه علی الحرب، یعنی کنایه از این هست که بلو این که خانه فاطمه زهرا به عنوان سنگر جنگی هم بود من خانه فاطمه زهرا را نمی گشودم و به زور وارد خانه زهرا نمی شدم. خب این رو عرض کردم از شخصیت های بزرگ اهل سنت مثل طبری، مثل خود ذهبی در جلد سوم تاریخ اسلام صفحه 117، خواجه کبیر طبرانی جلد اول صفحه 62، متقی هندی در کنز العمال جلد ششم صفحه 630 بودی، همه این قضایا رو نمی کردن و ایشون میاد فقط به عنوان ابن داوود گیر میده، میده در سند این روایت این آقا هست. و حال آن که ما میبینیم آقای برای شما کنم ابن حبان وقتی میاد به این راوی میرسه کاملا توضیح میکنه در کتاب استباد جلد ششم صفحه 526، زهبی وقتی میرسه به ابن حبان میگه ینبوع و معرفت استباد در تکمه جوشان رجال شناس تاریخ ما یکیش آقای ابن حبان هست، کتاب الموقبه صفحه 79 تحقیق عبدالفتاح. و نظام ها با توجه به این توضیحی که ابن حبان نسبت به عنوان ابن داوود داره شبهی در وساطت او نداریم و ما بقیه راویان که آقای عبدالرحمن دمشقیه از اونها هیچ دن نزده مثل یونس ابن عبدالاعلا ابن حجر عسقلانی سقتون در تقریب و تحضیب جلد اول صفحه 613 ذهبی در علی کاشف میگه احد الاقیمه سقتون فقیهون علی کاشف جلد دوم صفحه 369 دیگر راوی این حدیث یحیی بن عبدالله هست که ذهبی میگه الحافظ از صدوق واسق العلم ابن حجر عسقلانی میگه صدوقون و قال ابن غانم مصریون ثقه تعذیب و تعذیب جلد 11 صفحه 208 لیث ابن سعد هست که از رباط بخاری و مسلم هست یحیی بن عبدالله هم از رجال بخاری و مسلم بود ذهبی از این تعبیر میزد الامام سبتون من نظراء مالک ابن حجر میگه سبتون سبتون فقیهون امامون تقریب و تحضیب جلد اول صفحه 464 الکاشف جلد دوم صفحه 151 صالح ابن کیسان هست که از رجال بخاری و مسلم هست ذهبی میگه سبتون جامع للفقه ابن حجر میگه سقتون سبتون یا سبتون اختلافی که در قرائت سبت از فقیهون آقایان میتونن تقریب و تحضیب جلد اول صفحه 273 الکاشف جلد اول صفحه 498 و همچنین عمر ابن عبدالرحمن هست که ابن حبان توضیح کرده در سباس جلد پنجم صفحه 136 ابن حجر میگه مقبول در تقریب و تحضیب جلد اول صفحه 415 آخرین راوی که عبدالرحمن ابن عوف است که از صحابی از آقایان میفرمایند که از صحابی فوق البساقه. من عنایت داشتم که سند رو دونه دونه بررسی کنم که اگر چنان که آقایان میبینن ما نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها نمیتوانیم کوتاه بیاییم مراجع نظام تقلید ما در ایام شهادت حضرت زهرا با پای گرهنه در عزاداری فاطمه زهرا شرکت می کنن و جلسات عزاداری فاطمه زهرا از زمان امام در بیت امام و رهبری و ضیوف مراجع همواره برگزار بوده ما حتی از دیدگاه اهل سنت سندهای کاملا صحیح و سندهای کاملا معتبر داریم برای این که این قضایا اتفاق افتاده. یا مثلا در رابطه با روایت طبری این را هم من عرض کنم عزیزان با تقاضا دارم دقت کنن که قضیه آمدن به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها که طبری نقل می کند با سند خودش حالا نسبت به سندش هم عرض خواهم کرد که در منزل علی علیه السلام طلحه و زبیر و شخصیت های از مهاجرین آمده بودند و معترض به خلافت ابوبکر بودند جلسه شور داشتند خلیفه دوم والله لأغرقن علیکم قسم به خدا خانه را به آتش می کشم قوم لتخرجن الى البیعه مگر اینکه شما با از خونه بیرون بیایید با خلیفه اول بیعت کنید. بعد میگه فخرج علیه الزبیر مسلطن از سید فعشره فسدت از سید من یده فوسبو علیه فعقدو آقای الزبیر شمشیر کشید که خواست بیاد اینا حمله کنه و پاش لغزید و افتاد و شمشیر از افتاد زمین و او را گرفتن و تسکیر کردن. خب این رو آقای طبری در تاریخ از جلد دوم صفحه 133 حوادث سال 11 هجری نقل میکنه. خب شما ببینید آقای عبدالرحمن دمشقیه این روایت رو میاره، از علمای اهل سنت هم این روایت رو آوردن و شروع میکند بر این که در روایت نقض وارد کنه. من فقط یک نکته را عرض کنم خدمت عزیزان، اونهایی که اهل فضلن از نظر بحث رجالی واقعا آگاهی دارند، عبارت آقای عبدالرحمن دمشقیه لیدر وحابی ها و ادعوت وحابی ها و رجال شناس وحابی ها که آقایان اهل سنت زاهدان کتاب نبض کافی ایشون رو که رزانه نبض کرده رو سایتشون گذاشتن، اونها رو من دعوت میکنم این عبارت رو ببینن. ایشون میاد میگه برای شمر کنم رافع این قضیه که خبری نبض کرده جریر ابن حازم هست و حبت تضاقون یهون وقت اختلطه کما سر رهدی ابو داود و بخاری فی تاریخ کبیر. آقا میاد میگه آقا در سند این حدثنا جریر مراد از جریر جریر ابن حازمه، و حال آنکه اگر کسی از الفبای سند شناسی آگاهی داشته باشه، از الفبای طبقه رباط آشنایی داشته باشه، میفهمه بر این که این آقای جریر جریر ابن حازم نیست، جریر ابن عبدالحمید هست که از اساتید طبری و از او روایات متعدد داره، متوفای 188 هجری هست که ایشون روایت من گوز بخواهم این جزی استاد رو عرض کردم، جریر ابن عبدالحمید هست متوفای 188 هست، بخاری و مسلم، ابو داوود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه از او نقل روایت کردن. ابن سعد در طبقات میگه کان از ثقتن کثیر العلم جلد هفتم صفحه 381، و همچنین آقای اجلی در معرفت الثبات جلد اول صفحه 267 میگه کوفی و ثقه. ابن حجر میگه ثقتن صحیح الکتاب تقریب التهذیب جلد اول صفحه 158. ذهبی میگه الحافظ الحجه آقای جریر بن عبدالحمید جزء حفاظ و حجت هست، رحل علیه المحدثون لثقته و حفظه و سعت علمه. محدثون به طرف او میرفتن که از محضر طرفی در استفاده کنن به خاطر وساقت و گستره علمش. تذکرت الحفاظ جد اول صفحه 272. ببینید این آقایی که به عنوان رجال شناس و حادث مخواد بیاد در سند روایت مناقشه کنه، چطور لاجوان مردانه یا فهمیده میاد اسم راوی را عوض میکنه تا بتواند در سند روایت چکار کنه؟ خطه وارد کنه. نسبت به آقای برای شما کنم مثل که باز دیگر از رباط اینها هست که ایشون میخواد برای شما از کنم در این زمینه اصرار وارد کنه، باز ما میبینیم آقای برای شما از کنم خود مغیرت ابن مثل کاملا صراحت داره آقای مزی بر این که این آقا ثقتون معمونون ثقتون فقیه الحدیث. آقایان میتونن تهذیب الکمال جلد 28 صفحه 400 رو ببینند. ابن حجر میگه سقتون متقنون، این رو آقایان میتونن تقریب و تحضیب جلد دوم صفحه 208 رو ببینن. همین آقای ابن حمیدی که ایشون برای شمن چیزاش مفصل در این زمینه یحیی بن معین توصیف میکنه، ابو زرعه توصیف میکنه، زیاد بن کلیل هست، تمیمی هست، ابن حجر میگه سقتون، ذهبی میگه حافظون، مشتنون. یعنی تک تک رباطی که ذهبی از اونها نقل روایت کرده مورد وثوق اهل سنت هست. هم ذهبی هم ابن حجر تک تک رباط را چکار کرده؟ توصیف کرده. من بینندگان عزیز را توصیف میکنم که حضرت آیت الله سبحانی از اساتید و مراجع گرانقدر حوزه علمیه هستن، نوشتن و رو سایتشون هم هست، سایت امام صادق دات ارد و دات نت، امام صادق دات ارد و دات نت اونجا هست به نام الحجت مغرا علا شهادت زهرا، دلیل گویا بر شهادت فاطمه زهرا. ایشون آمده اونجا روایات متعددی را از علمای اهل سنت نقل کرده، یعنی در حقیقت 30 مورد از علمای اهل سنت در رابطه با قضیه شهادت فاطمه زهرا و حمله به خانه امیرالمؤمنین را نقل کرده. و 10-12 مورد را بحث ریالی خیلی زیبا و عمیق کرده که قابل هیچ گونه خطه نیست. و این آقایانی که میان شروع میکنن از نظر سندی میخوان روی این قضایا اشکال وارد کنن، من به نظرم میرسد که اینها به خودشون ضرر میزنن. اگر اینها بخوان بیان بحث سندی بکنن، ما هم ناگزیریم وارد میدان بشیم. بحث سندی از همون اسلوب و منهج اهل سنت استفاده میکنیم و ثابت میکنیم که این روایاتی که در رابطه با مظلومیت حضرت سیده طاهره سلام الله علیها آمده در منابع متعدد اهل سنت، که انصاف الاشراف بلاذری، که کتاب ابن بطوطه بینوری و که کتاب متصدر هندی نهایت العرب نویری، سیوطی در مسند فاطمه آورده و طبری که بنده عرض کردم، اینها همه روایاتی است که کاملا سندن صحیح و هیچ گونه خطه‌ای در سند این روایات آقایان نمیتونن فرضاً بگیریم سند هم ضعیف باشه. آقایان اهل سنت یه قاعده ای دارن به نام قاعده تقویت احادیث ضعیف هم دیگر را، که از این تعبیر میگونن یقبلی بعضه و بعضن. در خیلی از موارد ابن حجر عسقلانی، آقای ابن قدامه در کتاب المغنی، سرحی در مسدودش، آقای ابن عابدین در حاشیه رسل المختار بارها میاد روی موضوعی که تا چهار تا روایت رو که میگیه میگه تک روایت گرد ضعیف است، ولی کنار هم که قرار میگیرد مسئله را تثبیت میکنه. آیا این سی مسئله جزت آیت الله سبحانی آورده و دیگران در این زمینه آوردن، آیا این مدرک و سیر روایت نمیتواند هم دیگر را تقویت کنه و این قضیه را تثبیت کنه؟ و لذا ما از آقایان تواضع داریم در این زمینه، اما صراحت دارن در این که اسمت برای خلفا آقایان قائل نیستن.
جناب قضیه سوالای ما، میبخشید من صحبت اینجا قطع میکنم چون به سرعت وقت کره تموم میشه. از شما تقاضا میکنم یه مقدار فشرده تر اگر بفرمایید. من چند تا سوال دیگه هم دارم، میترسم به سوالای دیگه نرسم. حالا شما چی سلام میدید؟ آیا فرمایشاتون ادامه میدید یا به سوالای ما برسید؟ خیلی طولانی شد این قسمت.
من حداقل باید دو تا سه تا جلسه ی دو ساعته ما داشته باشیم فقط این روایات رو بررسی کنیم. من فقط همون کتاب الحجت القراء علی شهادت الزهرا را توصیه میکنم که انشاءالله عزیزان مطالعه کنن و این سرور عزیز منفق آیت الله سبحانه هم که مطلب رو واقعا در اونجا
ادا فرمود. بسیار ممنون. عرض میکنم مطالب خیلی زیاده، نیازم هست که توضیح داده بشه، ولی سعیمون هست که انشالله کوتاه سوالا رو بررسی کنیم تا یه مقدار به تمام سوالاتمون برسیم. یا اینکه اصلا حضور شما همطور که خودتون فرمودید هر کدوم از این مطالب یه جلسه سخنرانی مستقلی رو میطلبه و همیشه ما به قول معروف اعتراض کردن ما بیننده که چرا به ما وقت کم میدید تا ما سوالامون رو مطرح کنیم. یه مقدار تقریبا همه ما اینجا بی تقصیر هستیم. از یک طرف مطالب بسیار دقیقه که نیاز به توضیح فراوان داره که شما دارید زحمات و طاقت فرسایی در این زمینه میکشید، و از یک طرف هم بینندگان عزیز از من صحبت برای گفتن فراوان دارن. انشالله بتونیم یک جمع کلی داشته باشیم. سه چهار تا سوال دیگه از سوالات من باقی مونده. جناب عزیزی من اگر تقاضا کنم از شما پاسخ این سوالات، با اینکه هر کدوم اینها موضوع یک برنامه میتونه باشه، فشرده بفرمایید، ما انشالله بتونیم تا چند دقیقه آینده تلفن‌ها رو باز کنیم و با عزیزان صحبت کنیم. آیا حدیث صحیحی از کتب اهل سنت، میدونم شاید ده ها مدرک و سند و روایت علاقه باشید، ولی سه چهار تا مدرک ما داشته باشین، مدارک مشهور کافیه به عنوان مشک نمونه خروار، حدیث صحیح در کتب اهل سنت مبنی بر هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، که البته شما در لابلای صحبت هاتون بیان کردید. من به شکل فهرستوار 1 2 3 چه مدرکم بیشتر شاید در این زمینه الان در این وقت اون بیشتر اجازه نده. مدارک مشهور که به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها از کتب اهل سنت که هجوم آوردن. برای ما این مدارک رو بفرمایید ممنون میشم.
در رابطه با قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها این مسئله باز ارکدن اگر ما بخواهیم مفصل روش کار بکنیم در رایات مقدار خیلی به طول خواهد کشید و من نمونه هاش رو عرض کردم. مثلا خود آقای بلازوری در انصاب الاشراف جلد اول صفحه 586 وقتی میاد این مسائل رو مطرح میکنه میگه برای شما عرض کنم این ابوبکر ارسل الى علی علیه السلام یرید البیعه فلم یبایع فجاء عمر و معه فتیله فتلقته فاطمه علی الباب فقالت فاطمه ابن الخطاب اتراک مخرجا علی بابی قال نعم و ذالک اقوا فیما جاء به ابو. میگه ابوبکر عمر را فرستاد در خانه علی علیه السلام که اونها رو بیارن برای بیعت. حضرت زهرا دم در با خلیفه دوم ملاقات کرد و فرمودن که فرزند خطاب یکی با شعله های آتش آمدن با وسیله آتش سوزی او اترا که مخرگن علی بابی اومدی خانه من آتش بزنی؟ حالا نه هم خلیفه دوم گفت بله و ذالکه ادوا فی ما جا بی عبود. خانه تو را آتش بزنم این به خاطر این هست که دین پدرت را میخوام تقویت کنم. خب حالا شما بینید این روایت باید من از بلازوری آوردم گرچه این عبارت رو ابن عبدالحدید دارد در شرح نهج البلاغه جلد اول صفحه 164، ابوالفدا در تاریخ جلد اول صفحه 146، ابن قتیبه دینوری در الامامه و سیاست جلد اول صفحه 12، ابن عبدالربه در عبد الفرید جلد 5 صفحه 12 و ده ها مصادر دیگر که حتی آقای محمد حسین هیکل که از شخصیت های برجسته و شناخته شده معاصر هست این رو در کتاب اسدیر ابوبر صفحه 63 و 65 آورده. اما من فقط همین روایت بلازوری را یک گذر خیلی کوتاهی من داشته باشم. شبهه ای را که آقای عبدالرحمن گمشکیه داره ایشون میگه هازا اسناد منقطع من طرف الاول و من طرف الاخر فإن سلیمان التیمی تابعی و البلادوری متأخر عن. میگه آقای بلادوری نمیتواند این روایت را از آقای سلیمان التیمی نقل بکنه. خب ببینید این قضیه را که وقتی ایشون میخواد بیاره به این شکل مطرح بکنه آدم واقعا تعجب میکنه بر این که ایشون چطور میاد نسبت به یک روایتی را که اول روایت را ایشون برای شما کنم حذف میکنه و شروع میکنه برای شما کنم از وسط روایت گرفتن و روایت را مقطوع اعلام کردن. و جالب این هست که ایشون وقتی میاد میرسه به خود آقای بلازوری اولا نسبت به بلازوری میگه آقا من به بار محسسی کن. بلازوری از محسسین شیعه هست. حالا من نمیدونم از که آقای بلازوری شیعه شده ما نفهمیدیم و حال آن که تمام کسانی که شرح حال بلازوری را آوردن یک نفر نگفته بر این که بلازوری شیعه هست. دیرین شیعه هست، دیرین شیعه هست. مگر شیعه بودن دلیل بر این هست که هر روایتی نقل کرده باشن واقعا مردوده. خود آقای زهبی من این رو عرض میکنم عزیزان بیننده قطعاً دقت کنن در ترجمه ابان ابن تقلب که اونجا میاد بگه ابان ابن تقلب هم شیعه هست و هم جزء غلاف شیعه هست. مثل که این رو به ما اعتراض میکنن که اگر شما از شیعیان مثلا از غلافشون نقل کنید این دیگه از نظر منهج رضایی صحیح نیست. ایشون میگه تنورد حدیث و حاولا، اگر ما احادیثی که در کتاب صحاحمون مسانید و سنن ما از شیعه ها نقل شده، حدیث شیعه را از کتاب هامون برداریم، لذهب جملت من الآثار النبویه، یک انبوهی از آثار و سنت پیغمبر از بین خواهد رفت و هذه مفسدت بینه. اگر ما روایات شیعه را از کتاب های اهل سنت برداریم، در حقیقت یک خلل و یک مفسده ایجاد میشه. آقایان میتونن میزان الاعتدال جلد اول صفحه 5، سیر اعلام النبلاء جلد اول صفحه 59، لسان المیزان جلد 1 صفحه 9. یا در این زمینه من مثلا زیاد دارم، برای اینها را من دیگه همین حالا سانسور میکنم، ولی ایشون که میاد میگه آقا روایت مقتوعه هست، چطور آقای بلاذری از سلیمانه که این که تابعی هست از اون نقل می کنه؟ خب ایشون واقعا در اینجا نهایت کملطفی رو اگر آخری مؤدبانه حرف بزنیم، ایشون برای سلط کنم آورده اول روایت که از مدائنی هست، مدائنی از سلیمان که این نقل می کنه، ایشون آمده مدائنی رو حذف کرده، یک آقا بلازوری مستقیم از سلیمان تیمی نام کرده. وقتی ارتافی در کار نباشه، وجدانی در کار نباشه، مدائلی هم علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عبی سیف هست که از اساسیت آقای بلازوریه، یعنی میاد یک واقعه را در اول سند حضم میکنه، شروع میکنه به حمله کردن که آقا بلازوری که نمیتواند از سلیمان تیمی، بله مستقیم اگر از سلیمان تیمی نمو، ولی به واسطه آقای مدائنی که استاد که نقل می کنه و راویان بعد خودشون برای سنت کنن میخواد بیاد اونجا اشکال وارد کنه و میبینه نمی تواند، چون سلیمان به سرخان تیمی از ابن حجر توصیف کرده، مسلمت ابن محارب از توصیف شده، عبدالله ابن اون از توصیف شده، اون ابن ارتبان از توصیل شده، یعنی تمام اینها دونه دونه در کتاب های اهل سنت کاملا توصیل شده.
بله.
این از نظر سندی مشکلی نداره و قضیه هم کاملا روشن و واضحه و اینطور ناجوان مردانه آمدن و بدون آگاهی وارد مباحث رجالی شدن، من گمان میکنم که جز این آبروی خودشون رو ببرن و خالی بودن دستشون رو از تسلط به منهج رجالی ثابت کنن، چیز دیگری من جوان نمی کنم آیدشون بشه.
بله، بسیار ممنون. مطالبی که در قسمت قبلی مطرح کردید، چون یکی دو مورد هم تماسایی داشتیم، من این رو فراموش کردم اون موقع تذکر بدم، در خصوص نفوذ وهابی ها در حوزه های علمیه اهل سنت به ویژه حوزه علمیه زاهدان مطالب مکرر میرسه و من درخواستم از علمای اهل سنت و برادران و خواهرانی که در این حوزه مشغول هستن اینه که به هر حال این اتهام الان متوجه اونها شده، انشاءالله با هوشیاری و درایت لازم این شبهه رو دفع بکنن و همونطور که جناب دکتر قزوینی فرمودن این کتاب هایی که انتصابشون به وهابیت محرز و روشن هست، اینها را از سایتشون بردارن و مواظبت داشته باشن که انشاءالله گرفتار دسیسه های وهابیت نشن که جز فضلان و نابودی در این دنیا و خاری و خفت آخرت رو به دنبال نخواهد داشت. انشاءالله با هوشیاری که ما سراغ داریم از این برادران عزیز از علمای اهل سنت که در این حوزه مشغول هستن، این شبهه رو برطرف خواهند کرد. نکته دیگه در خصوص مطالبی که مطرح هست و این سلسله سوالاتی که در این برنامه مطرح شده و یکی دو سوال دیگه هم باقی مونده، عزیزان رو دعوت میکنم به این مراجعه کردن به کتاب مأساس و زهرا نوشته علامه سید جعفر مرتضی که کتابی بسیار ارزنده و جمع‌آوری شده و پاسخ در واقع به شبهات یکی از افرادی که متاسفانه گرفتار همین شبهات شده مطرح کرده و کتابی جامع و کامل هست با اسانید متعدد از دانشمندان معروف اهل سنت که ترجمه فارسی هم شده به نام رنجهای حضرت زهرا سلام الله علیها، که شما عزیزان رو دعوت میکنم به خوندن این کتاب، تهیه و خوندن این کتاب که به عربی نوشته شده مأساة الزهرا و ترجمه فارسیش رنجهای حضرت زهرا سلام الله علیها. و اما مطلب دیگه که آقای عزیزی در بین صحبت هاتون شما داشتید و مدرک رو از طبری جلد دوم صفحه 619 و تاریخ اسلام ذهبی جلد سوم صفحه 117 داشتید، مطلب که آقای ابوبکر گفتن در ساعتهای آخر عمرشون یا روزهای آخر عمرشون که کاش من سه کار انجام نمیدادم. این مطلب چندین بار مطرح شده ولی به طور کامل بیان نشده. من شما درخواست میکنم یک مورد رو شما فرمودید که ای کاش خانه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به زور باز نمیکردم. این گفته آقای ابوبکر هست که اینم مدارکش هست و همچنین معجم کبیر طبرانی هم این مطلب رو نقل میکنه. مطلب دوم و سومی که آقای ابوبکر جز آرزوهای روزهای آخر عمرش بود این رو هم اشاره بفرمایید تا من بپردازم به سوال بعد.
بله، این روایتی را که طبری داره و تاریخ اسلام و مجمع الزوائد و اینها داره و از نظر سند هم مشکلی نداره، این تیمیه هم او را پذیرفته، جواب ابوبکر میگه من سه کار در عمرم انجام دادم و تعصب میخورم و پشیمانم. یکی این که ورود به خانه حضرت زهرا بود و هجوم به خانه حضرت زهرا. مسئله دوم که من تعصب میخورم و ایکاش انجام نمیدادم، سوزاندن فجاعه سلما بود که آقای فجاعه از کسانی بود که در اطراف مدینه بود، آمد مسلمان شد پیش آقای ابوبکر، گفت بعضی از افرادی که مرتد شدن اگر به من عصبی شمشیری و امکانات بدید من میتونم اونها رو شرش رو از مرکز حکومت اسلامی دفع کنم. آقای ابوبکر با امکانات داد ولی آقای فجاعه سلما رد به جایی این که مرتدین و متجاوزین را قلعه زن کنه، مسلمان و غیر مسلمان را میگرفت، اموالشون رو تصرف میکرد و خودشون رو میکشت. این رو وقتی خبر دادن به ابوبکر دست رو داد دستگیر کردن آوردن مدینه و در بقیه آتشی روشن کردن، آقای فجاعه رو انداختن زنده زنده سوزاندن. و اصلا هم آقایان میگن اصلا ما عذابی به عنوان یا تعذیری یا حدی به عنوان احراق نداریم، چون میگن احراق دینار جز پروردگار عالم کسی همچه حدی رو نداره. ایشون میگه ای کاش من او را یا مثلا گردن زده بودم یا آزاد کرده بودم و این که او را زنده زنده سوزاندم و این برام خیلی تأسف آور هست که یعنی خلاف شریعت عمل کردم. نقطه سوم این هست که میگه و وجد تو انی یوم صدیقت بنی ساعده کنت قدفت الامر فی اونگ احد رجلین عمر و ابا عبیده فکان احدهما امیرن و کنت وزیرن. ای کاش روزی که در صدیقه بنی ساعده اختلاف شد، خلافت گهده که کسی باشد، اونها وقتی مرا بزد کردن برای خلافت، ایکاس من خلافت رو به گردن یا عمر یا ابو عبیده حضا واگذار می کردن و اونها خلیفه می شدن و من کمکیار اونها بودم. این طالبا که مورد هست که ایشون پشیمان بوده بود و ناراحت بود. البته میگه سه مورد است که از پیغمبر ایکاس من سوال میکردم سوال نکردم. روایت خیلی طولانی هست، حالا انشاءالله اگر فرصتی که در یک جلسه دیگری در رابطه با فرازهای دیگر این روایت که از قدیم از نظر سند مشکلی ندارد، ابن تیمیه هم قبول کرده، انشاءالله صحبت خواهیم کرد.
بله، ممنونم و متشکر. سوال بعدی ما در باره سقط حضرت محسن علیه السلام هست. ببینید سوالی بسیار مهم، مطلبی بسیار مهم. الان اگر فرض بگیریم تعداد سادات روی کره زمین، حالا به طور خیلی حالا مثال عرض می‌کنم روی عدد، اگر مثلا 2 میلیون باشن که البته به مراتب بیشتر هستن، اگر حضرت محسن علیه السلام سقط نمی‌شد الان تعداد سادات 3 میلیون بودن، یعنی در واقع 1/3 سادات، 1/3 نسل پیامبر را در روزهای آغازین پس از شهادت پیامبر، در حالی که اون بزرگوار هنوز دفن نشده بود، قتل کردم و از بین بردم و پشت در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها 1/3 نسل پیامبر را تا انقراض عالم نابود کردم. مسئله کوچکی نیست، یک مسئله ساده‌ای که در 14 قرن قبل اتفاق افتاده و ما اینجا خیلی راحت از کنارش بگذریم و به خاطر مصلحت اندیشی و احیانا عدم اطلاع ما از تاریخ صحیح بخواهیم به راحتی از کنار اون بگذریم، این چنین نیست. مسئله بسیار بسیار بزرگ هست، جنایتی اتفاق افتاده در تاریخ که بزرگی اون در فهم و درک بشر نمی کنجه. آیا دلیلی از کتب اهل سنت روشن و واضح درباره سقط حضرت محسن سلام الله علیه وجود داره یا خیر؟ برای ما در این باره فرمایشاتتون رو میشنوید و توضیح بدید.
در رابطه با قضیه حضرت محسن سلام الله علیه که سقط شده، بحث خیلی زیاد هست. حالا ایشاله کتابی جدیدن داره چاپ میشه به نام ظلامت الزهرا که مال یکی از این دوستان همکار ما هست به نام آقای یحیی دوخی، که این کتاب در همین امسال در جشنواره خوارزمی رتبه اول رو آورد. بندم یک مقدمه 10-12 صفحه‌ای بر این کتاب نوشتم، ظلامت الزهرا فی روایات اهل سنت، و جدیدترین شبهات در اینجا جواب داده شده، بویژه در رابطه با قضیه حضرت محسن حدود نزدیک 10-20 صفحه تحقیق خیلی گسترده و اگر ندین بی نظیر تحقیق کم نظیری انجام شده. این ظاهرا من همین امروز که سوال کردم گفتم این کتاب رفت زیر چاپ. حالا ما مستیدم انشاءالله در همین هفته آینده روی سایتمون قرار خواهیم داد. این کتاب همین امسال در جشنواره خوارزمی رتبه اول رو کسب کرد، یعنی از نظر اتقان و از نظر استدلال شاید میشه گفت از خیلی از کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شده امتیاز بیشتری داره. در اونجا از آقای باز عبدالرحمن دمشقیه مطلبی که مسعودی در مرود ذهب آورده که برای شما تاریخ رو در اثبات الوصیه آورده، میگه فحجمو علیه و احرقو بابه و حمله کردن بر خانه امیرالمؤمنین و خانه را آتش زدن و تخرجوه کرهن و علی را به زور از خانه بیرون آوردن و زغت و سیدت نسا بالباب حتی اصدت از محسنن، حضرت فاطمه را دم در آنچنان فشار دادن که حضرت محسن سه شد. و این رو آقای مسعودی مفصل در اثبات الوصیه مطلب رو نقل میکنه و همچنین آقای شهرستانی در ملل و نهل جلد اول صفحه 57 نقل میکنه. صفدی در کتاب الوافی بالوفیات جلد ششم صفحه 76 این قضایا را نقل میکنه. حالا بعضی ها دیگر نقل کردن و رد کردن یا خواستن اشکال سندی بکنن یا همین اشکال حلی کردن بر این که این قضایا مثلا صحیح نبوده و نمیدونم از ساخته پرداخته این شیعه ها هست. من فقط اشاره میکنم عبارتی را که عبدالرحمن دمشقیه که جدیدترین شبهه نسبت به این قضیه آورده، ایشون میاد اول شروع میکنه آقای مسعودی صاحب مروز الذهب را مورد شبهه قرار دادن که ایشون رافضی، آدم رافضی این روایت را نقل کرد این قضیه را، چون رافضی هست ما روایتش رو قبول نداریم. در اینجا من عرض میکنم خدمت عزیزان اهل سنت، حالا چون نداره که چی صفت کرد و چه قضایایی بود و به صورت خیلی کلی آورده و زغت و سیدت النساء اینهایی که حمله کردن فاطمه زهرا را فشار دادن حتی از دکت محسنن، خب اینجا ایشون میاد میگه آقا مسعودی رافضیه. خب اگر بنا باشد هر کس متصد به رافضی شد روایت رو قبول نکنند، باید آقایان خیلی از رباطی را که متصد به رافضی هستن اینها باید کنار بگذارن. حتی ابن حجر در تهذیب و تهذیب جلد اول صفحه 81 میگه آقا بخاری و مسلم روایات متعددی از شیعیان و رافضی ها و شیعیان غادی نقل کرده، مثلا عبید الله ابن موسی، سلیمان ابن کلم نحوی، عباد ابن یعقوب روازنی، وکیل و امثال اینها از افرادی هستند که در کتاب های رجالی از اینها تعبیر شده به رافضی بودن. یا مثلا در رابطه با عبدالرحمن ابن صالح رافضی، آقای احمد ابن حنبل رئیس حنابله ایشون یک ارادت ویژه‌ای داشت و یقربه و یدلی او را مورد ارزش قرار میداد و احترام میکرد و میگفتن که آقای احمد ابن حنبل عبدالرحمن رافضیون، چرا بگوی بد احترام میکنی؟ فقال سبحان الله. احمد ابن حنبل گفت عجیب رجل احد بقوما من اهل البيت نقول له لا تحبهم، این من اهل بیت رو دوست داره، من میگم اهل بیت رو شما دوست نداشته باش. آقایان میتونن تهذیب الکمال جلد 17 صفحه 180، تاریخ بغداد جلد 10 صفحه 262، سیر اعلام النبلاء جلد 9 صفحه 557 را ببینن. بحث دیگری که در اینجا آقایان آوردن که اصلا بعضی آمدن گفتن حضرت زهرا فرزندی به نام محسن نداشت، اصلا آمدن قضیه رو از بیخ انکار کردن. خب اگر من بخوام جواب این رو بدم که خودت احتیاج به یک نیم ساعت وقت داره، ولی آقایان میتونن ما تقریبا نزدیک بیش از 60 مورد از مبرخین و نسب شناسان اهل سنت که قضیه اولاد حضرت زهرا را آورده اند، حضرت محسن را جز فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها آورده اند. من فقط به دو سه مورد اشاره می کنم که خود آقای زهری در سیر اعلام النبلاء جلد 9 صفحه 119 میگه حضرت زهرا در خانه علی فولدت له الحسن و الحسین و محسنن و ام کلثوم و زینب. ابن کثیر دمشقی هم در البدایت و نهایت جلد 7 صفحه 332 همین تعبیر رو داره. با ارجزم از 60 مورد من فقط این دو مورد رو آوردم. طبری داره، ابن قتیبه دینوری داره، ابن اسحاق داره، یعقوبی داره، ابن حبان داره، خارزمی داره، مقدسی داره و نبوی، اینها همه آوردن بر این که یکی از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها محسن بود. و همچنین بسیاری از بزرگان اهل سنت آوردن این محسن سکر شده، بدون این که بگن این تو چه قضیه سکر شده. مثل آقای ابن طلحه شافعی در مطالب السؤول صفحه 62، آقای مزی در تهذیب الکمال جلد 20 صفحه 479 میگه محسن فرزند زهرا سکت شد. و همچنین ابن صباغ مالکی و جمال الدین یوسف مقدسی، محمد ابن صبان، اینها همه آوردن قضیه را بدون اینکه میگن علت فقه چه بوده. ولی از اون طرف عرض کردم آقای مسعودی در اثبات الوصیه صفحه 124 و مقدسی در کتاب البدو و تاریخ جلد پنجم صفحه 20، شهرستانی در کتاب ملل و نهل جلد اول صفحه بعضی از شابا 57 بعضی شابا 59 این قضایا را آورده. جناب آقای جوینی در فرائض و سنتین آورده، ذهبی در میزان الاعتدال آورده، ذهبی در میزان الاعتدال در فلسفه 139، صفحی در کتاب الوافی بالبصیات جلد ششم صفحه 17، ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان جلد اول صفحه 268 آوردن و مسئله صدق شدن این رو بعضی ها مستقیم به خلیفه دوم نسبت دادن و بعضی ها به صورت کلی این قضیه را آوردن و نقل کردن و من گمان نمی کنم راهی برای این که بتونن عزیزان این قضیه را انکار کنن وجود داشته باشه.
بله، آخرین سوال من جناب آقای قزوینی این هست، بعد از این سوال انشاءالله میپردازیم به تلفن های عزیزان که ببینیم انشاءالله بتونیم تماس های بیشتری رو بگیریم. سوالی که همواره و همیشه مطرح میشه، سوالی بسیار مشهور و من فکر میکنم در این چند دقیقه حق مطلب قطعا و یقینا در پاسخ به این سوال ادا نخواهد شد و ما قول میدیم ببینندگان عزیز و ارجمند در این باره که شاید به قطع و یقین من معتقدم باید یک برنامه مستقلی رو قرار بدیم، چون تحت عنوان سکوت امیر مومنان علی علیه السلام خواهد رفت و ما یک موضوع مستقلی رو اختصاص خواهیم داد، جلسه مستقلی رو و بررسی خواهیم کرد ببینیم آیا امیر مومنان علی علیه السلام در مقابل همه این ناملایمات و جنایاتی که انجام دادند آیا سکوت کردند و اگر سکوت کردند به چه دلیل و اگر صحبت کردند کجا صحبت کردند و چه فرمودند. مطالب براد هست ولی مشخصا در خصوص هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، ضرب و شتم اون بزرگوار و سقط جنین، چرا حضرت امیر مومنان علی علیه السلام در خصوص این مطلب که مطلبی بسیار بسیار مهم و تأسف آور سکوت کردن و یا به عبارت دیگر دفاع نکردن؟
در رابطه با این قضیه هم در جزتالی فرمودی با باید مفصل صحبت بشه، چون یکی از حرفه هایی که میزنن حتی حضرات مولوی ها من همین امروز بود در سایت ها داشتم نگاه می کردم، من دیدم یک عبارتی از جناب مولوی عبدالحمید در یکی از خطبه های نماز جمعه و مصاحبه هاشون هم بوده در مجله پسنامه ندای اسلام. من خیلی دوست دارم که انشاءالله در زمینه یک جلسه مستقلی که علت سکوت حضرت امیر سلام الله علیه چی بوده و اگر واقعا حق مسلم حضرت علی را به عنوان خلافت قصد کردن چرا حضرت امیر سکوت کرد یا نسبت به این ظلمی که در حق فاطمه زهرا سلام الله علیها شد چرا سکوت کرد. من فقط اینجا به یک خطبه از خطبه های نهج البلاغه اشاره می کنم و انشاءالله ما بقیه توضیحات را به یک جلسه دیگر محول می کنم. در خطبه 213 نهج البلاغه حضرت امیر سلام الله علیه یک تعابیری داره، من واقعا وقتی این خطبه را هر وقت می خوانم خدا می دانه قلبم کباب می شه، نمی کنم خودم رو کنترل کنم، یعنی واقعا عجزم و اندوهم بی اختیار ظاهر می شه. حضرت می فرماید اللهم اینی از تعویض علا قریش فَإِنَّهُمْ قَدْ نَسَعُوا رَحِمِ، بار خدا جا از گریش به تو شکایت می کنم که چگونه رحم مرا گریدن و اشفعوا الائی و کار مرا دگرگون کردن و اجمعوا علی منازعتی، همگی برای مبارزه با من اقدام کردن حتی کنت اولا بهی من غیری، درباره خلافتی که حق مسلم من بود با من نزاع کردن و از دست من گرفتن و گفتن، این تعبیر خیلی دردآوره، و قاضی این حق مراسی گرفتن و قصد کردن برگشتن به من تعنه دادن و قالو اما اینا ان بالحق ان تأخذه و بالحق ان تمنعه. در این که حق وقتی گرفته شد اگر توانستی بگیر و اگر تو را از حق محروم داشتند حسبر مغمومن او مت متعصفن. به من گفتن یا با غم اندو سب کن و صدر دلت بریز یا با حسرت بیمیر. با این تعبیر این رو من دوست دارم دوباره عزیزان دقت کنند. به من گفتن حسبر مغمومن یا با غم همینطور شبان روزت را سپری کن او مت متعصفن یا از گده به خود بمیر. در برابر این فنظر تو خواستم از حقم دفاع کنم، در آره قطع رحمم عقص حقوقم دفاع کنم. فعیزن لیس لی رافدون ولا زافدون ولا مساعدون الا اهل بیتی. دیدم و اطرافم نگریستم، نه یاوری داشتم نه کسی از من حمایت کرد جز خانواده ام، کسی آماده جانفشانی نشد و من نخواستم خانواده ام فرزندان پیغمبر را در برابر شمشیر قریش قرار بدهم. فزننت بهم عن المنیه فاغضبت علی الغدا و جرأت ریدی علی الشجا. این دیگه خیلی دردآوره. میگه خار در چشم فرو رفته دیده بر هم نهادم، خار در چشم فرو رفته دیده بر هم نهادم و با گلوی استخوان گیر کرده جام تلخ را جرعه جرعه نوشیدم و در فرو خوردن خشم در اموری که تلختر از زهر دردناکتر از چیزی کمشیر بود شکیبایی کردن. یعنی در اینجا حضرت امیر سلام الله علیه کاملا هم دردهای جانسوزش را و هم قطع رحمش حقوق پایمال شده است و اینکه چرا امیر المؤمنین سلام الله علیه قیام نکرد این رو کاملا حضرت روشن میکنه. در جای دیگر هم هست به حضرت اعتراض میکنن، دیگه همون گونه این که رسول اکرم در مکه در طول اون 12-13 سال به خاطر نداشتن یاور و نداشتن قیام نکرد، با این که میدید یاران عزیزت را مثل عمارها، مثل سمیه‌ها، مثل یاسرها، مثل بلالها را دارن پرپر میکنن و زیر شکنجه ها آنچنان ناجوان مردانه آنها را مورد ضرب شد قرار میدهند، پیغمبر هیچ دفاعی نکرد. بنا نبود پیغمبر با معجزه جلو بره و موقعیت من بعد از پیغمبر همان موقعیت پیغمبر در مسجد مکرمه هست. بله زاگیم یکی از نمونه هایی بود که برای شما عرض کنم، عرض کردم. البته در جاهای دیگر هم حضرت داره بر این که اگر من 40 نفر نیرو داشتم قطعاً برای احباب حقوقم و دفاع از حقم قیام می کردن، با این که مردم را دعوت کردن، با این که خود ابن عبدالحبیب و دیگران داره شبها حضرت زهرا را به خانم حاضرین و انصار می برد، از مردم استمداد می کرد، ولی مردم جز 4 نفر به امیر المؤمنین سلام الله علیه پاسخ ندادن. حالا اینجا برد کردن با این پاسخ اجمالی نمیشه حق مطلب را ادا کرد، باید ما یک شبی مفصل در رابطه با علت سکوت حضرت امیر سلام الله علیه در این قضایا جایا با شجاعت علوی اینها سازگاری دارد یا ندارد، باید مفصل ما از منابع شیعه و سنی این قضیه رو انشاءالله مفصل بحث کنیم و حق مطلب ادا بدیم انشاءالله.
بله، این جمله امیر مومنان علی علیه السلام که فرمودند نخواستم اهل و عیال و فرزندان رسول خدا رو و خانواده رو و اهل بیت رو مقابل شمشیرهای دشمنان قرار بدم، بسیار روشن و ملموس هست. حضرت در ظاهر سکوت کردند و اعتراض نکردند، در خانه نشستند، هجوم آوردند به خانه، در خانه را آتش زدند، محسن را سیغ کردند، از زهرا را به شدت مجروح کردند که 75 روز یا 95 روز بعد از این هجوم حضرت زهرا به شهادت رسیدند. طبیعی بود که اگر امیر مؤمنان علی علیه السلام مقاومت می‌کردند و اعتراض علنی می‌کردند، اثری از آثار فرزندان رسول خدا باقی نمی‌ماند و تمام رو قلع و قمل می‌کردند و نابود می‌کردند و از بین می‌بردند، همچنان که شاهد زنده و روشن چند روز بعد خالد بن ولید به اون قبیله مالک بن نویره حمله می‌کنه و شبانه به زن مالک ابن نویره تجاوز میکنه و تمام مردان اونجا رو گردن میزنه. این جنایت وحشتناک و خشونتباری که لکه ننگ و سیاهی در تاریخ مسلمانان صدر اسلام متاسفانه به نام اسلام باقی مونده که باز جای خودش مورد بررسی قرار گرفته و خواهد گرفت. برسیم به سوالات شما بینندگان عزیز و ارجمند. کوتاه و مختصر بفرمایید تا بتوانیم انشاءالله تلفن‌های بیشتری رو بگیریم و همچنین حتما با تلفن با من صحبت کنید. منتظر شنیدن صدای خودتون، از تلویزیون نباشید یا صدای تلویزیون رو کاملا ببندید و یا به جای دیگه برید که انعکاس صوت صورت نگیره. سلام علیکم، بفرمایید.
الو سلام علیکم، خسته نباشید. باید سلام خدمت شما آقای الهی
آقای غزنینی. ما هم خدمت شما سلام عرض میکنیم، بفرمایید.
من یک سوال داشتم. ببینید همه مردمی که دین دارن، هر دینی که دارن، حالا مسیحی، یهودی، مسلمان، بعضی وقتا برایشون یک شکی وجود میاد نسبت به دینشون و اینکه بعد شاید مثلا یک مدتی فکر کنن که این دینشون رو مثلا میخوان بذارن کنار و بعد شاید بعد از چند سال دوباره به همین دین برگردن. مثلا اگه یه مسیحی میتونه بیاد مسلمان بشه، مسلمان خوشحال میشن، یا یک یهودی بیاد مسلمان بشه، یا برعکس. چرا اگه مثلا یک مسلمان شک کنه در دینش، فرض کنید 5 سال بگه من دین ندارم، ولی بعد از 5 سال یا 10 سال دوباره به همین دین برگرده یا علاقه پیدا کنه، چرا حکم این کسی که دین اسلام رو بذاره کنار حکمش اعدام، حتی اگه کاری با مسلمان نداشته باشه، یعنی دشمنی هم نکنه اصلا، فقط اگه ازش تو دین داری بگه فعلا من هیچ دینی ندارم، شاید بره تحقیق میکنه مثلا.
بله بله، من متوجه سوالتون شدم، چون سوالی است که قبلا هم مطرح شده و پاسخ گفته شده، در این باره هم باز صحبت میکنیم. سوال دیگه هم دارید بفرمایید.
نه فقط همین مسئله بود.
خیلی ممنون، متشکرم. خلاص، سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلامت
باشید. خیلی ممنون از شما.
سلامت میخوام خدمت آقای غزینی. خود مقام مثلا اول من این که ما در مورد سوالی نبود، این که گفتیم که سوال حضرت محسن خودش این جنایتی بود که روادات شده، بخواستم بگم که مهمتر از سوال حضرت محسن مسائلی بود که حضرت فاطمه به وجود اومد که باعث شد که بعد از وفات پیامبر ایشون تنظیم به شهادت بردن، که بس اگر طول اون وحضرت فاطمه بیشتر میشد هم بستعداد سالار از سیدی می شدن برشاد و برکات بیشتون روند اسلام حتی عوض
بیشتون.
جنایتشون به نظر آن جنایت که به حضرت محسن کردن خیلی بالاتر بوده. بس سوالی که داشتم خدمت این که بازاد بودن از خود حضرت زهرا به وجود اومد میاد یا حضرت علی؟
بفرمایید. نه خیلی خواهش کنم، بفرمایید.
بعد مخواهد میگم که علت از این حادثه که حمله کردن به خونه از فاطمه چی بود و چه دستان بودن در اون حادثه؟ و موضوع دیگه که مخواستم سوال کنم خدمتتون، اگر جناب غزرین یک کتاب فارسی که در آن روایت سریع و درست از ائمه نقل شده باشه که روایت ها سریع باشه و در بازار موجود باشه و معرفی بکنه و خوشحال میشم. ممنونم از برنامه‌تون. بله،
درباره چه موضوعی؟ درباره چه موضوعی؟
در مورد روایتی که از صدر اسلام وارد یا گفتار بتونم اسلام رو شناسایی بکنم، در مورد
موضوع چی باشه؟ کتاب
مطمئنه از عین نقد بوده باشه.
نه،
روایت صحیح ما شیعه باشه.
نه، خیلی
مطمئنه روایت درست شیعه روایت صحیح باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. خدا نگهدار، متشکرم. خدا نگهدار. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
الحمدلله، خیلی ممنون، متشکرم.
سلام آقای فرای اوه حد قرآن زمین عرض یه سوالی دارم دارم سره میگه یه قدر سنگی بیدم برای سینه میزنم واقعا میدنم این که بیدم برای ازاده دارم یه اسلامی نوبا بیاده کرده واقعا دینیه که بر حقه بس کرده شرک میرم توی انتخابش دو آماده بیدم برای شد خلی خیلی مستمی کرده این شرک میرم این دارم خیلی دارم خود جواب بیدو خیلی من
اصلا
نه
خدا نگهدار. خدا خوش. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای هدایتی.
سلام علیکم.
سلام علیکم. شما سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم. با توجه به اینکه عقیده شیعیان ام سلمه در میان همسران پیغمبر بعد از حضرت خدیجه بالاترین مقام داراست، چرا بسیاری بین حضرت فاطمه و ام سلمه وجود داشت؟ چه در زمان حیات پیامبر یا بعد از شهادت پیامبر تا زمان حضرت فاطمه، الان خصوص بعد از شکستن پهلوی حضرت فاطمه، ایشون ام سلمه چه عکس العملی نشان داد و آیا در زمان غسل حضرت فاطمه ام سلمه حضور داشت؟ همچنین در میون علمای اهل تسنن و یا وهابیا آیا هستن کسانی که ضمن تایید حمله به خانه حضرت فاطمه بدونی که بخوان قضیه رو انکار کنن شروع به توجیه عملکرد عمر و ابوبکر بکنن، به این معنا که به حال ابوبکر خلیفه بود و حضرت فاطمه هم یه زن مسلمان مثل بقیه بود، پس نمیشه به خلیفه یاد گرفت. سوال آخر منم اینه که آیا بعد از دفن حضرت فاطمه شیخین عمر و ابوبکر هیچ وقت اومدن از علی علیه السلام سوال کنن روی چه حسابی ایشون مخفیانه دفن کردی و چرا قبلش به ما نشون نمیدی؟ خیلی ممنون از وقتی که من دادیم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام شما هدایتی.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکرم.
سوال شما از من، تشکر از برنامه خوبتون. آقای هدایتی سوال داشتم خدمت شما.
بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید. بفرمایید.
ببخشید آقای هدایتی، طبق نامه‌ای که امام زمان برای آخرین نایب خودش ابی ابن سماری نوشت.
بله.
که تا 6 روز دیگه شما از دور دنیا میری، بعد از خودتم نایبی برای کل انتخاب نکنی یا قائم مقامی. و بعدن هم متذکر شد که ادهی از شیعیان ما به زودی مدعی مشاهده من می شود و تا خروج سفیانی و سهی آسمانی هر کس ادعای مشاهده مرا به نماید کذاب و افترا دهنده است. با توجه به این مسئله می خواستم ببینم اونایی که میگن امام زمان رو دیدن آیا واقعا خود امام زمان رو می بینن؟
بله. بله، سوال دیگه هم داریم؟
یه سوال دیگه هم دارم. در موقعی که امام زمان متولد شد، امام حسن عسکری بابای امام زمان به حکیم خاتون عمه، مثل این که امام زمان بود، گفت ما عمه و معصومین از به صورت چون که شکم مادر امام زمان جلو نیامده بود برای حامله شدن، گفت ما از پرو حامله میشیم و از ران متولد میشیم، چون که نورهای تعالی هستیم از رحم متولد نمیشیم، از ران متولد
میشیم.
من خواستم ببینم صحت داره یا نه. من اینو تو منتهای الامال از شیخ عباس قمی خوندم.
باش، خیلی ممنون، متشکرم.
دستتون درد نکنه. خیلی هم متشکرم از برنامه خوبت.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
قربان شما بده.
خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقا.
سلام علیکم ورحمت الله.
شب شما بخیر آقا هدایتی.
شب شما هم بخیر. خیلی ممنون، متشکرم از شما.
خدمت حاجی قزوینی هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم ورحمت الله.
حاجی هدایتی.
بله، بفرمایید.
میخواستم یکی از معتزات شبکه سلام رو خدمت شما عرض کنم.
خیلی ممنون، مختصر بفرمایید که انشاءالله بپردیم پاسخ سوال.
من خانمم 9 ماه پیش سرطان داشت. منم اومدم متوسل شدم به شبکه سلام، گفتم اگه خانمم خوب بشه من یه کمک مالی برای شبکه شما میکنم. الحمدلله این تمام آزمایشاتش اینا گرفته شدن که یه سرطان تومور سینه داشت، هیچ اثر آثاری الان از اون نیست. واقعا مردم ما و شیعه ها باید به این شبکه افتخار بکنیم و باعث افتخار تمام شیعیانه که شما از بلندترین نقطه در جایی که نشسته اید صدای اسلام را در همه جا پخش کنید. خدا حفظتون بکنه. و یک سوالی داشتم.
بله.
عنایت بفرمایید حاجی آقا قزوینی در رابطه با قضیه فدک یه توضیحاتی به ما بدن. قربون شما برم.
بله.
شما
بفرمایید. عرضم به حضورتون اسم شریفتون؟
نجفی هستم.
آقای نجفی از کجا تماس میگیرید شما؟
من آذربایجانی هستم ولی در استان کرمان زندگی
می‌کنم. بله. ببینید این مطلبی که فرمودید در خصوص شفای همسرتون، نه اینکه به خاطر البته من که تا به حالم توفیق پیدا نکردم با شما صحبت بکنم، ولی به جهت اینکه من احساس می‌کنم این صحبت شما باعث ارشاد هدایت یا تنبه آگاهی بسیاری بشه، نه به خاطر اینکه حالا تاییدیه‌ای بر شبکه سلام بگم، چون نمونه کسانی که نذر کردن و نذرهاشون رو جواب گرفتن و برآورده شده حاجاتشون، این شبکه امام زمان علیه السلام هست که شما می‌فرمایید افتخار برای شیعیان، میگم افتخار برای همه مسلمانان، برای همه انسان‌ها. ما دنبال این هستیم یک راهکار اساسی برای نجات انسانیت انشاءالله ارائه کنیم. شما آذری زبان عزیز، اگر همین مطلب رو به زبان آذری بیان بکنید خوشحال میشم.
روی چشم من آذربایجان شاقیم خانمم دکوز های بندانگواخ به دلائی که سرطانه بارده تومور سینسه بارده هر گرفتی را پاردم نمونه بردازه غلطه لرد. اون خاطر بیسا ناومی دارمش دفت. من متوسط بودم شبکه سلاما، دیدیم که اگر خانمم یافته اوتا انشالله به شبکه این مقدار کمک مالی الیارم که الحمدلله تمام نتیجه لعنه بیرین از پزشکلر هاموسی یخشو بلاشور الیبله دیرلر اصلا بو بی موجوده ده که اصلا اونون وجودمده سرطان یخته، سرطان اثر آثاری یخته.
بله. جناب آقای نجفی عزیز، من از شما درخواست میکنم بعد از برنامه تماس بگیرید، من میخوام با شما صحبت کنم. من این مدارک پزشکی شما رو از شما درخواست خواهم کرد که برای ما فکس کنید یا ایمیل کنید ما داشته باشیم، که عزیزانی که شاید نتونن این مطالب رو باور کنن با مدرک و سند باهاشون صحبت بکنید. بسیار ممنون میشم از شما بعد از برنامه اگه تماس بگیرید با شما، یا همین الان شما روی هولد باشید، من میگم ان شاءالله پشت خط با شما صحبت کنن. شما لطف کنید قطع نکنید، نگردید تا عزیزان با شما صحبت کنن. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما. لطف کنید خط 14 با عزیزمون صحبت کنید و شما تلفنش رو بگیرید که من بعدا باهاشون صحبت کنم. جناب قزوینی سوالات زیاد مطرح شد، شما حتما یادداشت کردید. سوال اول این بود که اگر مسلمان شک کنه در دینش و عوض کنه چرا حکمش اعدامه، که این سوال تکراری و قبلا هم پاسخ دادیم. شما توضیح لازم رو الان اگر بفرمایید و بعد هم درباره مطالب دیگه ببینید انشاءالله فرصت میشه که تلفن بگیرید.
ما فقط 6 تا سوال گرفتیم از عزیزان. من بعضی از این سوال ها رو بخوام جواب بدیم، جواب مسعود بخوام بدیم، من خودم دیگه که وقت مفصلی نیاز داره و ظاهرا به اذان هم به وقت شما خیلی نمونده. من خیلی به اختصار عرض می کنم، حالا اگر یک جای احتیاجی به توضیح بیشتر شد انشاءالله در جلسه بعد ما عرض می‌کنیم. البته این را من به بینندگان عزیز عرض کنم، ما این برنامه که شبهای جمعه داریم چون دوستان از داخل کشور، خارج کشور، از لندن، از نروژ، از سوئیس و غیره، بعضی از اساتید محترم دانشگاه ها می‌گفتن این بحث‌هایی که شما دارید اینها رو ما پیاده می‌کنیم و در کلاس‌ها و در دانشگاه تدریس می‌کنیم و یه مقدار بعضی از روایت‌ها تشخیصش برامون سخته، ولی گاه ما یه برنامه گذاشتیم دوستانی که در بحث ما شرکت می‌کنن این برنامه‌ها رو پیاده می‌کنن و هم متن این برنامه، یعنی شبیه شنبه آقایان اگر به سایت ما مراجعه کنن که الان روی گیرنده‌هاشون هست www.ag.com، هم نوار صوتی هست، هم دیتا و متنش پیاده شده هست و بعضی از سوالاتی هم که ما اینجا نمی‌رسیم جواب بدیم تلاش میکنیم که سوالات رو هم جواب داده باشیم. مثلا اون دفعه سوالی در رابطه با موسیقی و سیغه کردن که ما دیگه فرصت نکردیم، ولی ما جواب این شبهه رو هم روی سایت به صورت دیتا قرار دادیم. اگر هر کدام رو ما نرسیدیم، انشاءالله برای شده یک شنبه دوستان میتونن در سایت انشاءالله مفصل جواب رو دریافت کنن. در رابطه با بحث ارتداد و غیر این عزیزان میدانن شرع مقدس اسلام که آمده بحث ارتداد یا امثال رو مطرح کرده برای اینکه دل بازیچه دست افراد نشه، یه بود بیاد بگی من مسلمانم، فردا بگی از اسلام برمیگردم مسیحی میشم، فردا بیاد بگی من مسیحی نیستم میخوام را شما اصلا یهودی بشم. برای اینکه این دل آلت دست نباشه و بازیچه نباشه، شارع مقدس آمده میگه اگر چنان یک اعتمادی را انسان پذیرو و اگر بعد تحقیقی اگر بکنه و بررسی کنه علم برای پیش بیاد برای اینکه فلان مذهب حق بوده، خب وقتی میره اون مذهب رو میپذیره اونجا دیگه تحصیلش مشکلی نداره. ولی بحث رجوع از یک دین از اونجایی که این نفیل اندالله الاسلام و تمام آیین گذشته و ادیان گذشته هم خبر از حقانیت اسلام داده اند، دیگه بعد از اینکه واقعا آدم مسلمان شد و بخواست آفتاب را دید دوباره سراغ آفتاب بره، این در حقیقت خود را مسخره کردن و استهزاء دینه. ولی در شارع مقدس این احکام سخت گذاشته افراد دین الهی را بازیچه دست قرار ندن. در رابطه با عزیز نفر دوم که سوال کرد که نسبت به حضرت محسن سلام الله علیه ها، ما این رو توضیح دادیم، ما که آنچه که بر حضرت محسن گذشت، آنچه که بر حضرت زهرا سلام الله علیها گذشت و اینکه چه کسانی بودن نه در تاریخ هست و من تقاضا دارم عزیزان انشاءالله تاریخ رو ببینند که ابن قتیبه دینوری در الامامت و سیاسه صفحه 10 و 11 مفصل آورده کسانی که در خانه حضرت زهرا حمله کردند و وارد خانه شدند و مورد ضرب کتم قرار دادن حضرت زهرا را و امیر المؤمنین را به زور مسجد کشاندن. اینها کاملا اسامیشون در تاریخ ثبت است، چه در کتب شیعه و چه در کتب اهل سنت. اما در رابطه با کتاب حدیث صحیحی که مثلا مثل صحیح بخاری و صحیح مسلم شیعه داشته باشه، شیعه همچین کتابی نداره، ولی کتب اربعه ما داریم. کتاب کافی از مرحوم کلینی هست متوفای 329 و کتاب من لا یحضره الفقیه هست از شیخ صدوق متوفای 381، کتاب تهذیب استفسار از شیخ طوسی متوفای 460. این کتاب ها کتاب های معتبر شیعه هست و تقریبا میشه گفت 80-90 درصد روایاتشون معتبر هست و قابل عمل هست، و اگر روایت ضعیف هم داره، روایت ضعیف اگر به حد مستفیضه برسه، یعنی از چه روایت بالا برود، آقایان به مضمون روایت عمل می کنن و آنچه که نمیشه به مضمونش عمل کرد روایت جعلی و دروغی. الحمدلله با توجه به عنایاتی که ائمه علیهم السلام داشتن بعد از امیرالمؤمنین تا سال 260 هجری، روایات جعلی و روایات دروغین وارد حوزه روایی شیعه الحمدلله نشده. افرادی هم که کارشون جعل حدیث بوده مثل یونس بن زبیان ها، مغیره بن سعید ها، ائمه علیهم السلام با اینها به شدت برخورد کردن و اینها را در جامعه مفتضح کردن، به قول معروف تکیه طول کردن. مثلا یونس بن زبیان که کارش جعل حدیث بود، امام صادق میگه خدا لعنت کند یونس بن زبیان را به 1000 مرتبه لعنت و از هر لعنتی هم 1000 لعنت منتعب بشه. اینها را ائمه مفتضح کردن و در جامعه اون ارزششون را از دست دادن. و همچنین کتاب وسائل شیعه کتاب تقریبا میشه گفت معتبر شیعه هست و این که با هم دونه دونه روایت ها صحیح باشه، خب مبنایی شد یک فقیه یک روایت رو صحیح میداند، فقیه دیگر اون روایت رو صحیح نمیداند. سوال عزیز نفر سوم که فرمودند که اینها سنگ پیامبر را به سینه میزنند که را در خلافت داماد پیغمبر شک دارند، خب باید اونا خودشون جواب بدن، ما که وکیل مدافع اونها نیستیم. در رابطه با نفر چهارم که ام سلمه که اصل عملی داشت در این که ام سلمه کاملا در کنار حضرت امیر بود، در کنار حضرت زهرا بود و کاملا هست، حتی در قضیه جنگ جمل در برابر عایشه و حفصه کاملا ایستاد و عایشه را نهی کرد از خروج از مدینه و رفتن به طرف جمل و ولی خوب متاسفانه به سخن ام سلمه گوش نکردن و ام سلمه کسی بود که در رابطه با قضایای حضرت سلام الله علیه اون خاصی که از پیغمبر گرفته بود و در یک شیشه قرار داده بود و تبدیل به خون شد در روز عاشورا، اینها کاملا هست. و این که آیا در وضعیه دفن و غسل حضرت زهرا یا ام سلمه بود یا نبود، بنده تا به حال مدرکی ندیدم و بنا هم نبود که قضیه حضرت زهرا حتی ام سلمه هم با خبر باشه، چون با توجه به وصیتی که حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده بودند، امیر المؤمنین شبانه حضرت زهرا را غسل دادند و شبانه هم دفن کردند. این رو ما در جلسه گذشتن عرض کردیم در صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 82 باب غزوه خیبر، اونجا داره که فلم ما توبفیت دفنها زوجها علیون لیلن، وقتی حضرت زهرا از دنیا رفت همسرش علی او را شبانه دفن کرد و لم یعذن بها ابابکر، اصلا اعلام هم نکردن به ابابکر. و این کلمه فلم یعذن بها ابابکر هم در صحیح بخاری و هم در صحیح مسلم آمده، مشخصه که در اون زمان رسم بر این بود که خلیفه مسلمین باید نماز بر میت را بخوانه و خواستن با این قضیه به تعبیر علامه امینی ثابت کنم که حضرت زهرا با این وصیت اعلان کرد که ما خلیفه وقت را خلیفه مشروع نمی‌دانیم تا او در جنازه ما نماز بخوانه. اما نسبت به قضیه‌ای که عزیزمون عرض فرمودن فرمان در رؤیا فکذبو، هر کس ادعای رؤیت کرد او را تکذیب بکنید نسبت به سموری، این رو من باید عرض کنم خدمت عزیزان یک توضیح قشنگی استاد و سرور عزیزمون حضرت آیت الله اعظم شبری زنجانی داشتن، من خیلی خوشم آمد از این تعبیر. ایشون فرمودن برای اینکه ما در رابطه با بعضی از قضایا یک اصول اولیه داریم، ما مثلا اصل اولیه در اشیاء طهارت کل شیء لک طاهر الا ان تعلم بعینه انه قدیر، هر چیزی حکم بر طهارت است، یعنی هر چیز محکوم به طهارت مگر اینکه نجس بودن او را به عینه شما ببینی. تا نسبت به لحوم اصل اولیه عدم تزکیه است که لا ثابت بشن از تزکیه او. آقا ولی از ارواح نافدا این فمن در رؤیت کذبو را برای اینکه فردا مردم دکانی باز نکنند و هر کس نیاد بگه آقا من با آقا امام زمان رابطه داشتم، آقا امام زمان این پیام رو داد یا غیره، حضرت با این فرمان اصل اولیه درست کرد. فرمود همون طوری که اصل اولیه در اشیاء طهارته، یعنی تمام اشیاء جهان طاهر هست مگر نجاستش برای شما ثابت بشه. اینجا فرمود هر کس ادعای رؤیت کند اصل اولیه دروغه، مگر این که با قرائن و شواهد ثابت میشه و این آقا راست میگه. وگرنه ما در تاریخ داریم مثل مرحوم علامه ایلی مقدس اردبیلی، مرحوم سید ابن طاووس که سید ابن طاووس میگه من به قدر خدمت آقا ولی عصر مشرف شدم، با چون صدای آقا ولی عصر ارواح نامده آشنا هستم. اینها را مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه متوفای 460 در آخر کتاب الغیبه و همچنین نعمانی در آخر کتاب غیبه، کسانی که مشرف به خدمت آقا ولی عصر ارواحنا له الفدا چه در غیبت صغرا چه در غیبت کبرا شدن، همه اینها را جمع کرده. مرحوم علامه مجلسی در جلد 53 بهار مفصل اینها را نقل کرده. اگر ما بخواهیم نستدیر به ناتیجیم آقا هر کس ادعای رؤیت کند دروغ میگه، خب این دیگه سنگ روی سنگ و بند نمیاد. ولی دا ما کسانی که مصرف شدن خدمت حضرت ولی یک قرائن تصدیق داشته باشیم بر صداقتشون میپذیریم، ولی هر کسان از جاش بلند بشه و ادعا کنه که من امام زمان رو دیدم یا برای جوهرم میگن به قول مادر کنک راه نده بیاد یک دکانی باز کنه به عنوان بابیت، ما اینطور موارد را که به قول دوچار تمحکم میشن یا یک سری قضایایی دای رؤیت و تکرب میکنن، ما این تکربات را همه را طبق فرمایش آقا ولی عصر تجزید میکنیم.
بله.
نسبت به این عزیزمون که آخرین نفر هم که بودن برای شما عرض کنم نسبت به سرطان همسرشون، من واقعا به ایشون تبریک عرض میکنم که با اون نیت خالصی که نذر کرده بودن الحمدلله نتیجه گرفتن و این حداقل یک درس عبرتی باشه برای اونهایی که خلاصه هر روز یک گوشه مینشینند و علیه شبکه سلام سخن پراکنی میکنند و من به همه این آقایان من بنای نه اهانت دارم نه جسارت و سر فرصت من یک جوابی انشاءالله خواهم داد به اینها. تقاضا دارم اگر انتقادی از شبکه سلام دارند بیان رو مردان انتقادشون رو اعلام کنند و ما ادعای اسمت هم نداریم و ما آنچه که در شبکه سلام مطرح میکنیم حرف آقایان مرادی، حرف بزرگان ما هست، حرف شخصیت های علمی ما در تاریخ بوده و غالبا هم برنامه که بنده خودم دارم که عمده حجمه ها علیه شبکه سلام غالبا به خاطر برنامه بنده بوده و در طول این یک سال عمری که خدمت بینندگان بودیم من حتی یک مورد از منابع شیعه حسن منظور من روایت نقل نکردم، از منابع اهل سنت نقل میکنیم. حالا بعضی از آقایان علمای اهل سنت خب نمیخوان این قضایا به گوش جوانهاشون برسه و موجب بیداری اونها میشه و اونها یک عمری میخوان برای اینکه ریاستشون ادامه داشته باشه سانسور کنن قضایا را، حقایق رو به گوش افراد نرسانن، اونها باید در کارهاشون تجدید نظر بکنن. ولی من باز هم دارم عرض میکنم ما در این برنامه بالله بالله تالله قصد اهانت به اهل سنت نداریم، ما برادران اهل سنت را عزیز خودمون میدانیم. بله ما با وهابی ها سر نزاع داریم، البته نه با همه وهابی ها، وهابی های افراطی، وهابی های تکفیری که هر روز فتوا به قتل شیعه صادر میکنن، فتوا به جهاد علیه شیعه صادر میکنن. این رو هم من رسما اعلام بکنم بر این که در میان وهابی ها افراد معتدل ما زیاد داریم. جناب حسن بن فرحان مالکی از وهابی هاست، حتی تا کتاب علیه ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب نوشته که الحمد تک کتاب هاست کتاب های با ارزشیه. بنده خودم شاید در میان طلبه های ایرانی بیش از همه با وهابی ها اونس داشتم، در عربستان با خیلی از این علمای وهابی رست آمد دارم، اینها را افراد معتدل من یافتم مثل جناب آقای دکتر ابو سلیمان عضو هیئت کبار علمای سعودی و من این رو رسما دارم اعلام میکنم برخورد ایشون نسبت به شیعه از برخورد علمای اهل سنت به مراتب معتدل تر است. جناب آقای شیخ عاطف، جناب آقای دکتر زهید و اینهایی که خوب ما ارتباط داریم و تلفن هم ارتباط داریم، میریم منزلشون میاییم و ما با این دور افراد حتی وهابی مسلکن ولی وهابی افراد جناب آقای دکتر زهید و اینهایی که خوب ما ارتباط داریم و تلفن هم ارتباط داریم میریم منزلشون میاییم و ما با این دور افراد حتی وهابی مسلکن ولی وهابی افراد